دوستی داریم. هر جا که هستید شاد باشید و موفق. شب خوش، خدا نگهدارتون.
بله، بسیار متشکریم از همکارانمون در گروه ادب و هنر که برنامه نگستان رو آماده کرده بودند و تقدیم حضورتون کردیم. امیدوارم که برنامه موسیقای نگستان رو شنیده باشید و مورد استفاده شما علاقمندان موسیقی قرار گرفته باشه. ساعت 23 هست و دعوت میکنیم در ادامه برنامه‌های این بخش با هم بشنویم برنامه هزاره ادب رو به مدت 15 دقیقه.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 38. این برنامه حکیم ابوالمجد مجدود ابن آدم صنایع غزنوی
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی. این 38 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به صنایع اختصاص دارد. امیدواریم که مورد توجهتون قرار بگیره.
صنایع حتی تو قافیه نوع آوری دارد. به نظرم جزء، نمیتونم با قاطعیت بگم چون همه دیوانها رو ندیدم،
بسیاری از سخنوران اندیشمندان نخستین مهگانی یا قمری از این شهر برخواستند که یکی صنایعی است نامورترینشون.
اولین اگه نباشه جز اولین کسانش که شاید اصلا اولینم باشه. قافیه کربلا در شعر فارسی با صنایع آمده.
حکیم ابوالمجد مجدود ابن آدم صنایع غزنوی، شاعر عالی مقدار و عارف بلند مقام قرن ششم، از استادان مسلم شعر فارسی است. ولادت او باید در اواسط یا اوائل نیمه دوم قرن پنجم در غزنین اتفاق افتاده باشد. صنایع در آغاز کار شاعری به مدایی اشتغال داشت و به دربار غزنویان نیز راه یافت، اما پس از مدتی همه آنها را ترک کرد و به حقیقت روی آورد، یعنی در بلاد خراسان با رجال مختلف علم و عرفان معاشرت کرد. پس از مدتی در حالی که زن و فرزندش در خراسان بودند راه کعبه را در پیش گرفت. بعد از بازگشت از سفر مکه مدتی در بلخ به سر برد و از آنجا به سرخس و مرو و نیشابور رفت. حاصل این سفرها اشعار فراوانی است که نشان دهنده تغییر حال و مجذوبیت او در برابر عشق و عرفان و تعهد و انقطاع از جهان مادی است. در نهایت صنایع دور از زن و فرزند گوشه تنهایی اختیار کرد و با آن که دربار غزنوی آماده پذیرفتن او بود، سیر در مدارج کمال را و شکوه و جلال دستگاه سلطنت ترجیح داد. در همین دوره است که اثر مشهور خود حدیقة الحقیقه را به پایان برد و آن را همراه اشعار فراوانش برای آیندگان به یادگار گذاشت. سال وفات او را تذکره ها متفاوت ذکر کردند، ولی به نظر می رسد در حدود سال 545 یا 535 از دنیا رفته باشد. مقبره او در غزنین زیارتگاه خاص و عام است، زیرا او بی تردید یکی از دوستداران صدیق آل علی و خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. در حدیثش در این مورد چنین گفته: مرمرا مدح مصطفی است غذا، جان من با جانش را به فدا، آل او را به جان خریدارم، و از بدیخواه آل بیزارم، دوستدار رسول و آل ویم، زن که پیوسته در نوال ویم، گر بد است این حقیقت و مذهب، هم بر این بد بداریم یارب، من ز بهر خودین گزیدستم، کندنی را نجات دیدستم. حدیقت الحقیقه که آن را الهی نامه نیز می‌خوانند، مهمترین مثنوی سنایی است که شاعر آن را در 10,000 بیت و 10 باب سروده است. از دیگر آثار سنایی مثنوی ها سیر العباد الی المعاد، طریق التحقیق، کارنامه بلخ، عشق نامه، عقل نامه و تجربت العلم را میتوان نام برد. سنایی بی تردید یکی از بزرگترین شاعران زبان فارسی و از جمله گویندگانی است که در تغییر سبک شعر فارسی و ایجاد تنوع و تجدد در آن مؤثر بوده و آثارش منشأ تحولات شگرفی در سخن گویندگان بعد از او شده است. سنایی در مثنوی‌های خود بیش از قصاید و اشعارش معانی و الفاظ دشوار به کار برده و به مسائل علمی و فلسفی و عرفانی و دینی پرداخته است. از این رو به ویژه مثنوی‌های او محتاج شروح مفصل است تا برای خواننده امروزی فهم آنها ممکن شود.
هزاره ادب پارسی.
دکتر عبدالرضا مدرس زاده:
سنایی حتی تو قافیه نوع آوری دارد. به نظرم جز نمیتونم با قاطعیت بگم چون همه دیوانها رو ندیدم، اولین اگه نباشه جز اولین کسانش که شاید اصلا اولینم باشه، قافیه کربلا در شعر فارسی با سنایی آمده و یه خورده قبلترش احتمالا ناصر خسرو. خب آقا کربلا مگه چه بار معنایی دارد؟ جواب این است که شاعری که با سلطان محمود غزنوی و فتح سومنات و فسانه گشت و کهن شد، حدیث اسکندر و همین حرفایی که اینجا هست و اونایی که اونا گفتن بیان کردن، اون اصلا کاری به خیلی چیزا نداره. چون شما میدونید قافیه، کلمه قافیه خودش یک دنیا باور و اعتقاد پشت سرش هست.
هزاره ادب پارسی.
چند تا شاعرن که خودشون هستن. اولی ناصر خسروه، دو سناییه، بعدها مثلا وصال شیرازی هم همین قصیده رو برداشته در متن حضرت پیامبر اسلام صلوات الله علیه شعر گفته و بیان کرده. خب اینا نوآوری. حالا بحث ما سناییه. سنایی اومده خیلی هوشمندانه، نمیدونیم تصادف بوده، اتفاق بوده یا عمد و هنر بوده، سنایی آمده قصیده 40 بیتی فرخی رو 63 بیت گفته. عدد 63 عدد معروفی بود به اعتبار سالهای عمر پربرکت پیامبر اسلام صلوات الله علیه. 63 عددی بود. چرا 63 زیست آن مرد تازی؟ توی سبک خراسانی 63 رو داریم. مثل قصیده دندان رودکی که رودکی 31 بیت گفته، تقریبا برابر با تعداد دندانهای انسان، حدود 31 بیت گفته قصیده دندان رو. شاید تو نسخه بدلها یه بیت پیدا بشه که 32 تا بشه و دیگه کاملا منطبق باشه. اینجا سنایی 63 بیت. عدد 63 عدد رمزی است که اتفاقی نمیتونه باشه، یعنی حتما سنایی متوجه موضوع بوده و 63 بیت گفته.
گزیده ای از اشعار سنایی را بشنوید. مسلمانان، مسلمانان، مسلمانی، مسلمانی. از این آیین بیدینان پشیمانی پشیمانی. مسلمانی کنون اسم است در عرفی و عاداتی، دریغا کو مسلمانی، دریغا کو مسلمانی. فرو شد آفتاب دین در آمد روز بیدینان، کجا شد درد بو در داوان اسلام سلمانی. جان یکسر همه پر دیو و پر غولند و امت را، که یارد کرد جز اسلام و جز سنت نگهبانی. بمیرید از چنین جانی که از این کفر و هوا خیزد، از ایرا در چنان جانها فرو ناید مسلمانی. شراب حکمت شرعی خوریدن در حریم دین، که محرومند از این عشرت هوسگویان یونانی. مسازید از برای نام و دام و کام چون غولان، جمال نقش آدم را نقاب نفس شیطانی. بمیر ای حکیم از چنین زندگانی، که از این زندگانی چو مردی بمانی. از این زندگی زندگانی نخیزد، که گرگ است و ناید ز گرگان شبانی. بر این خاکدان پر از گرگ تا کی، کنی چون سگان رایگان پاسبانی. به بستان مرگ آگ تا زنده گردی، بسوز این کفن جنده باستانی. به درگاه مرگ آی از این عمر، زیرا که آنجا امان است و اینجا امانی. تو روی نشاط دل آنگاه بینی، که از مرگ رویت شود زعفرانی. بدان عالم پاک مرگت رساند، که مرگ است دروازه آن جهانی. و این هم ابیاتی از مثنوی طریق و تحقیق سنایی. تو چه دانی که زاستان بدن، چند راه است تا جهان بدن. چند سختی کشید می باید، چند منزل برید می باید، تا به نیکی بدل کنی بد را، و در آن عالم افکنی خد را. گر تو را میل عالم قدم است، ترک خود گفتن اولین قدم است. نرسی تا تو با تو هم نفسی، قدم از خود برون نهی برسی. تا طلاق وجود خود ندهی، پای در عالم قدم ننهی. تا وداع جهان جان نکنی، ره بدان فرخاستان نکنی.
هزاره ادب پارسی.
دکتر میر جلال الدین کزازی.
بسیاری از سخنوران، اندیشمندان، نخستین مهگانی یا قمری از این شهر برخواستند، که یکی سنایی است نامورترینشون. اون میگوید خواستش از سرودن گستردن اندیشه است، اندیشه‌ای که در چشم او گرامی است. سخنوران دیگر به ویژه در دربار غزنوی سخنوران انگیزه بودند، بدین معنی که سروده را به پاس سروده می‌خواستند. خواست من این نیست که در بیت‌های آنان اندیشه نیست، اما اندیشه در این بیت‌ها در فرمان پندار است. اندیشه را به کار می‌گیرند تا دگردیسی بیابد به پندار، پندار شاعرانه، بستر آفرینش زیبایی است.
آنچه شنیدی برنامه شماره 38 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به سنایی اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
شبتون بخیر باشه. برنامه هزاره ادب بود که تقدیم حضورتون شد. ساعت 23:15 دقیقه است و یک شب از هزار و یک شب رو میخواییم تقدیم کنیم. 13 دقیقه میشنویم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، هزار و یک شب، مجموعه داستانی شیری نیست در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می گوید.
دوستان دوستدار داستان های شیرین هزار و یک شب، سلام. دیگر احتیاجی نیست که برایتان باز هم از شاه زمان و شهر باز، پسران پادشاه جزایر هندوچین بگویم و یادآور شوم که چگونه شد که شهر باز، که بعد از مرگ پدر بر تخت سلطنت نشست، تصمیم گرفت که هر شب دختری را به عقد و کابین خود درآورد و سحرگاه او را به دست جلاد بسپارد. و باز هم خاطرتان هست که چگونه شد که شهرزاد، دختر با تدبیر وزیر شهرباز، سلطان جزایر هندوچین، پا پیش نهاد و برای جلوگیری از خونریزی های انتقام جویانه آن سلطان بیرحم، هر شب با قصه گویی های شیرین خود سلطان را سرگرم کرد و به خواب برد و جلاد را دست خالی به خانه برگرداند. و آن عزیزانی که این برنامه را دنبال می کنند، خاطرشون هست که شهرزاد با تعریف اولین داستان از سری داستانهای هزار و یک شب، با تدبیر و اندیشه و شیرین زبانی و قصه زیبا و دلنشین بازرگان و افرید، هم پادشاه بیرحم را به خواب برد و هم سر شما مهربانان را گرم نمود. دیشب موقعی شهرباز سلطان انتقام جو به خواب رفت که شهرزاد هم قصه افریت و بازرگان خود را به پایان برده بود و حال ببینیم که امشب شهرزاد چگونه و با چه داستانی سر پادشاه را گرم می کند و پلک های سنگین شده از خواب او را به هم می آورد.
و اما ای ملک جوانبخت، باز هم راویان اخبار و ناقلان اقوال و قصه پردازان شیرین گفتار که آنها هم قصه ماهیگیر و افریت را از پدران و پیشینیان خود شنیدند، چنین آوردند که در روز و روزگاران قدیم ماهیگیری بود سال خورده و تنگ دست، اما با خدا و پرهیزگار، که گرد کار خلاف نمی گشت و راه خطا هرگز نمی رفت. این ماهیگیر زحمت کش قانه با همسر و سه فرزند خود در نزدیکی ساحل دریا خانه محقر و کلبه چوبین داشت که بنابر اعتقادش خداوند رحمان را روزی رسان می دانست و کار خود را یک وظیفه و دستور الهی. در زندگی هرگز هرس نمی زد و روزی حد اکثر 4 مرتبه بیشتر تور به دریا نمی انداخت. اگر در مرتبه اول یا دوم ماهی به تورش می افتاد، چه کم و زیاد، چه بزرگ و کوچک، رضا به داده خدا می داد و راه خانه خود را در پیش می گرفت. و اگر هم حتی در مرتبه 4 تورش خالی از دریا بیرون می آمد، دیگر تلاش بیشتری نمی کرد و می گفت امروز لقمه‌ای برای من و خانواده ام مقدر نشده. و باز هم سپاس گزار و شاکر حتی با دست خالی به خانه برمی گشت و همواره با خود می گفت هر کس هر روز روزی از پیش تعیین شده خود را می خورد که آنها که طمع کرده و خود را به آب و آتش می زنند فقط زحمت زیادی را به جان می خرند. باری روزی از روزها پیرمرد ماهیگیر به کنار دریا رفت و تور بینداخت و ساعتی صبر کرد و چون به کشیدن تور پرداخت حس کرد که تور به قدری سنگین است که با کشیدن او محال است که از آب بیرون آید. لذا چوبی قطور و کلوفت پیدا کرد و آن را در زمین فرو نمود و سر طناب تور را به آن چوب در زمین فرو کرده گره زد و خود درون آب رفت و با زحمت فراوان کشان کشان تور را از آب بیرون آورد که در نهایت شگفتی دید آن چه درون تور افتاده لاشه یک خر مرده است. اندکی چهرهش درهم شد، اما فوراً گفت خداوندا حکمتت را شکر، نمیدانم مصلحت چه بوده که امروز خر مرده در تورم افتاد. اشکالی ندارد، باید برای بار دوم تور پهن کنم تا ببینم که قسمتم چیست. پیر مرد ماهیگیر برای بار دوم تور خود را به آب انداخت و ساعتی به انتظار نشست و چون حس کرد که تور سنگین شده به بیرون کشیدن تور از آب مشغول شد، اما باز هم تور از آب بیرون نیامد. مانند دفعه قبل سر طناب تور را به همان چوب فرو کرده در زمین بست و خود را به آب زد که دید خمره‌ای داخل تورش افتاده. خوشحال از این که حتما داخل آن خمره پر از سکه های طلا و نقره یا جواهرات بی‌بدیل است، با زحمت زیاد خمره را از آب بیرون کشید که متوجه شد درون آن خمره جز سنگ ریزه و گلولای هیچ نیست. باز هم بدون آن که روی ترش کند و اخمی به چهره بیاورد برای بار سوم تور به داخل آب انداخت. باز هم ساعتی صبر کرد و چون با دستان خود تور را کشید متوجه شد که تور به راحتی از آب بیرون می آید. با خود گفت حتما یکی دوتا ماهی کوچک است که باید امروز به این اندک قناعت کنم. اما از بخت بد در مرتبه سوم هم درون تور جز چند بطری شکسته هیچ ندید. باز هم بدون آن که اخمی به چهره بیاورد با خود گفت ایرادی ندارد، امروز خواست خدا این است. برای آخرین مرتبه و بار 4 هم تور را به دریا می اندازم تا ببینم که قسمتم چه خواهد بود. و چون مرتبه 4 قلاب به دریا افکند و تور خود را پهن کرد و بعد ساعتی تور را کشید، تور از آب بیرون نیامد و باز هم مانند دفعه اول و دوم سر طناب تور را به همان چوب بست و خود درون آب رفت که دید این بار هم خمره‌ای در داخل تور افتاده است. خوشحال و خندان خمره را که زیاد هم سنگین نبود از آب بیرون کشید که متوجه شد در خمره را پوست زخیمی از گاو کشیدند و دور آن را محکم بستند و بر روی پوست مهر حضرت سلیمان علیه السلام را در 4 طرف زدند. خوشحال و خندان با خود گفت خدایا تو را بسیار شاکرم که این بار گنج مرحمتی پیامبرت حضرت سلیمان علیه السلام را با با مهرش برایم فرستاده ای. مرد ماهیگیر خمره را تکانی داد که به تصور خود صدای برهم خوردن سکه ها یا جواهرات درون آن را بشنود که هیچ صدایی از داخل خمره به گوشش نرسید. با خود گفت حتما در داخل خمره‌ای که مهر حضرت سلیمان بر پوست در آن خورده نقشه و نشان گنجی است. به هر صورت چاقوی خود را از جیب در آورد و پوست سر خمره را پاره کرد که دید در داخل خمره هیچ نیست و فقط دودی از داخل خمره بیرون آمد و در آسمان پراکنده شد و در حالی که ماهیگیر زیر لب می گفت امروز قسمت نبود که زن و بچه من لقمه غذایی داشته باشند، در صدد جمع کردن تور خود برآمد که ناگهان دود در آمده از خمره و پراکنده شده در آسمان جمع شد و گرد هم آمد و تبدیل به هیولایی ترسناک شد و در برابر پیرمرد ماهیگیر در حال تعظیم ایستاد و گفت ای پیامبر بزرگ خدا، ای حضرت سلیمان، گناه مرا ببخش و از کشتن من صرف نظر کن که عهد میکنم هرگز تر از فرمان تو بر نتابم و به گردن کشی نپردازم. که پیرمرد ماهیگیر گفت ای دیو، من پیر ماهیگیر کجا و حضرت سلیمان پیامبر خدا کجا؟ از آن روزگار تا کنون بیش از 1000 سال گذشته است و دیرگاهی است که حضرت سلیمان نبی در جوار رحمت حضرت حق آرمیده و از دنیا رفته است. تو اشتباه گرفته ای که من سلیمان نبی نیستم. و اونجا بود که دیو خنده‌ای دیوانوار کرد و قهقه زنان گفت چه بهتر، چه بهتر، حالا که حضرت سلیمان نیستی پس آماده مردن باش که عمر تو به آخر رسیده است.
و اینجا بود که باز هم همچون شبهای گذشته پلک چشمان سلطان به هم آمد و خواب او را در رو بود و شهرزاد با تدبیر دانست که یک روز دیگر هم زنده خواهد ماند و سر به زیر تیغ جلاد نخواهد داد. و چون از خوابگاه سلطان بیرون آمد، پدرش وزیر پادشاه را در ایوان قصر دید که می گفت خدا را شکر که در سحرگاهی دیگر باز هم دخترم را زنده می بینم.
با درهمی های یلدایی خاطره تلخ را به شبی خوب ترجیح ندهید.
شب بود زمستان بود، همه یخ کرده بودیم. هر چی که رخ داشتیم همه را پنگ کرده بودیم. از آسمان برف میباری تایی دبودی، زمستانی بی سردی ندیده بودی.
برای یلدایی بی کرونا آن را برخط جشن بگیریم.
یلدای امسال دور هم دور از هم.
شبتون بخیر باشه دوستان شنونده. روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز با شما هستیم. از شبکه رادیوی فرهنگ.